سلام علیکم بینندگان عزیز و به برنامه ما خوش آمدید. این عصر میشه گفت که عصر قیام شیعیان و عصر مسلمان شدگان هست. وقتی که به آمار نگاه کنیم میبینیم که آن دینی که سریع تر از تمام ادیان در این دنیا گسترش پیدا میکنه دین اسلام است و آن گروه مسلمانان که بیش از همه اثر میگذارند در این دنیا گروه شیعه هستند. به این رشد ما از انقلاب و از فعالیت امام خمینی رحمت الله علیه بالخصوص تشکر میکنیم. در این برنامه چند تا از برادران و خواهران مسلمان شده دعوت کردیم و صحبت میکنیم درباره اثر حضرت امام، مخصوصا اثر وصیت نامه امام بر آنها صحبت کنیم و ما خیلی خوشحال هستیم که در استودیو با ما یه شخص بزرگ این جریان داریم به عنوان مهمان ما. اسمشون پروفسور و شیخ یحیی بونو، اهل فرانسه، که تقریبا 30 سال پیش در سال 1979، تقریبا همون وقتی که انقلاب پیروز شده بود، به دین اسلام مشرف شده بود و زود بعد از اون آمدند ایران و تقریبا 17 سال اینجا درس خواندند با مرحوم اشتیانی در مشهد در رشته فلسفه و عرفان. الان دکتر بونو پروفسور زبان عربی و هم دکتر فلسفه عرفان اسلامی از سوربن تدریس میکنه. و شیخ بونو، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم. مرسی.
تو وصیت نامه امام، امام فرمودند مفتخریم و ملت عزیز سر تا پای متعهد به اسلام و
ما مفتخریم و ملت عزیز سر تا پا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که میخواهد حقایق قرآنی که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم میزند از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان میکشاند نجات دهد.
چه نقشه ای داشت تو فکر امام؟ چون که خیلی از ما فکر میکنیم که مثلا انقلاب، هر انقلابی یه ایدئولوژی کافی است، هر ایدئولوژی فقط مثلا مردم متحد باشن با این فکر. چه نقشه مهمی داشت در این انقلاب؟
قرآن در وصیت نامه امام و در طبیعتا در زندگی ایشون یک جایگاه ویژه مرکزی محوری دارد، چون ایشان هم دیدگاه عرفانی به امور دارند. یعنی قرآن به عنوان پیام الهی در تصور ایشان مثل تصور از ظاهر بینان نیست که خیال میکنن خب قرآن یک فرشته آمده از بیرون به پیغمبر حرف میزد، بعد این حفظ میکرد و نوشته میشد. این یک نوع ظاهربینی. در باطن بینی قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده. یعنی و چی نازل شده؟ یعنی در حقیقت یک جلوه الهی، یعنی خود خدا که این انزلناه فی لیلت القدر، امام خمینی رضوان الله علیه نقل میکنه از استادش آی شهبادی، این هو در این انزلناه برمیگرده به ذات خدا، یعنی نازل کرده، ذات خودش تجلی کرده در قرآن به تمام اسما و صفاتش، همینطور که در مقدمه وصیت نامه هم میگن این جلوه، جلوه خدا به تمام صفات و اسما و صفاتش، حتی اسم مستعصر که البته اونها یک تفصیل زیادی میخواد که چطور اسم مستعصر، یعنی اسمی که خدا واسه خودش نگه میداره، معنی مستعصر اینه، چطور این اسمی که دیگران نمیدونن و فقط خدا میدونه، بازم این اسم در این تجلی قرآنی هم تجلی یافته. این بحث نمیتونیم باز کنیم، منتها پس قرآن تجلی خداست بر قلب پیغمبر و تجلی که در برگیرنده تمام اسما و صفات خداست، و بنابراین قرآن اون وقت یک نسخه جامع که شامل تمام ابعاد وجود انسانی، چه ابعاد معنوی، چه ابعاد عقلانی، چه ابعاد اجتماعی، تمام ابعاد وجود انسانی، چون به اصطلاح در قرآن دربر گرفته می شوند و در یک نسخه جامع سنتتیک، چون خود این قرآن تجلی ذات خداست به تمام اسما و صفاتش حتی اسم مستعصر بر قلب پیغمبر.
به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید، همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید.
شما مسلمان شده هستید و الان مثلا تو الان تو فرانسه زندگی میکنید و میدونیم نقشه قرآن در اصلاح جمعیت، در پیشرفت انسان در معنوی، در دنیاوی، پیشرفت معنوی دنیاوی میدونیم، چطور قرآن میتونیم استفاده کنیم در محل ما، در اروپا، در آمریکا که محیط بیشتر مذهبی، چیز مسیحی گرا هستند و اینا، چطور میتونیم استفادهش کنیم و به نتیجه مثبت برسیم، یعنی رشد جمعیت مسلمانان و اصلاح کردن مسائل در آن محیط؟
بطه راه استفاده که فرق نمیکنه بین اینجا و اونجا، فقط یعنی سختی استفاده اون که فرق بکنه، یعنی راه استفاده که بالاخره در تدبر، یعنی به اصطلاح فکر کردن در معانی قرآن، یعنی راه استفاده اینطور نیست که قرآن به دیوار بزنیم و اینا، ممکنه کمک ها بکنه، ولی به دیوار بزنیم، در مراسم ببوسیم، این همش جزء شکل ظاهری مسئله، ولی اصلی معنا، یعنی چه مفهوم، یعنی قرآن چی میگه، چی برداشت میکنیم، تدبر کنیم، تفکر کنیم روی همه جملاتی که در قرآن اومده و در همه ابعاد.
در جهان حجم تحمل زحمت ها و رنج ها و فداکاری ها و جان نثاری ها و محرومیت ها مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علو رتبه آن است.
واقعا بفهمیم که برادران ایمانی که در جامعه غیر مسلمان الان وجود دارن چه زحمت هایی بکشن، که واقعا اونا ایتام آل محمد هستن و واقعا میشه فهمید اون وقت که در روایات ما داریم در آخر زمان مثلا یک کار، یک عمل اندکی ثواب بزرگی داره، که در اوائل اسلام مثلا یک جهاد، مثل جهاد مثلا با پیغمبر، خب جهاد با پیغمبر یک چیز بزرگیه، با یک عمل اندک همین ثواب داشته باشه واقعا کاملا معقوله. بله. چون انجام دادن این عمل اندک بر چنین جامعه خیلی سخته، خیلی زخته.
This day of Ashura, we are proud to be called the Shia. On that sad and grievous day of Ashura, we are proud to be called the Shia. When our eyes and our hearts will shed those tears for Hussein, the master of the martyrs. On that sad and grieve this day of Ashura. We are proud to be called the Shia. On that sad and grievous day of Ashura, we are proud to be called the Shia. On that sad and grievous day of Ashura, we are proud to be called the Shia. When our eyes and our hearts will shed those tears for Hussein, the master of the martyrs. On that sad and grievous day of Ashura, we are proud to be called the Shia. On that sad and grievous day of Ashura, we are proud to be called the Shia. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
Ya Sayyid al-Shuhada, Ya Hussein, Ya Habib al-Karbala, Ya Hussein,
Ya Hussein.
ما امروز اینجا جمع شدیم تا مراسم سالگرد شهادت امام حسین رو برگزار کنیم. امام حسین نوه پیغمبر گرامی اسلام هست. برای عدالت قیام کرد و در برابر زورگویان زمانه خودش ایستادگی کرد. او در برابر خلیفه وقت که خلافت اسلامی رو غصب کرده بود قیام کرد. نه تنها امام حسین بلکه افراد دیگری نیز در اون زمان به خیانت و ظلم و ستم یزید که باعث بدنامی اسلام شده بود آگاه بودند. امام حسین هیچگاه با اون بیعت نکرد، سکوت نکرد و به همین علت جونش در خطر افتاد.
واقعا میشه فهمید اون وقت که در روایت ما داریم در آخر زمان مثلا یک کار، یک عمل اندکی ثواب بزرگی داره که در اوایل اسلام مثلا یک جهاد، مثل جهاد مثلا با پیغمبر، مثلا میگو خب جهاد با پیغمبر یک چیز بزرگیه، با یک عمل اندک همین ثواب داشته باشه واقعا کاملا معقوله. بله. چون انجام دادن این عمل اندک در چنین جامعه خیلی سخته.
به نظر من امام حسین علیه السلام بزرگترین قهرمان دین اسلامه. قیام او بزرگترین حماسه است. بسیار تأسف باره که اکثر مسلمان ها از این حماسه آگاه نیستند.
پیغمبر اسلام کامل کننده و برطرف کننده امور دین قبل از خودش یعنی مسیحیت بود و نوه اون نیز دین اسلام رو که از مسیر اصلی خودش خارج شده بود اصلاح کرد، همونطوری که پیغمبر اسلام اون رو بنیانگذاری کرده بود.
همه ساله در دهه اول ماه محرم ما مراسم یادبود حماسه حسینی رو برگزار می‌کنیم تا این حماسه برای همیشه در تاریخ زنده بمونه. حضور ما در امروز هم به همین دلیله.
امام حسین برای عدالت قیام نمود. او سمبل آزادگی برای تمام مظلومان جهان است. دیروز امروز ما داریم در محوطه این دانشگاه آب آشامیدنی به رهگذران هدیه میکنیم. هر کس که بخواد ماجرای امام حسین در کربلا و عاشورا رو بدونه براش شرح میدیم.
یا حسین، یا حسین، یا حسین.
اونها از ما میپرسن امام حسین علیه السلام چه کسی بود؟ هنگامی که ماجرا رو میشنون میگن حادثه بسیار تلخیه. اونها واقعا متاثر میشن.
در روز عاشورا تعداد یاران امام حسین زیاد نبودند، اما تأثیر رفتار و حماسه‌ای که به وجود آوردن بی نظیر بوده. مهمترین درسی که ما از اون میگیریم اینه که هر چند تعداد اندک باشه باید سخن حق رو بیان کرد و مبارزه در راه دین اسلام نه تنها بزرگترین پاداش از طرف خداوند رو داره، بلکه سرمشقی برای آیندگان نیز هست.
یا حسین
یا حسین، یا حسین، یا حسین. می بیشتر صحبت کنیم در رابطه با ارتباط بین این بعد سیاسی و بعد عرفانی. چه ربطی بین هم دیگه؟
خب اینم برای خیلی حرفایی داره و شروع میکنم با یک مثال. مثلا وقتی که جنگ عراق و ایران بود و وقتی که عراقی ها مثل پلایشگاه آبادان و مثل تمام تشکیلات پلایشگاه نفت ایران بمباران کردن، یک فاجعه ای بود و همه مسئولین مملکت بالاخره آمدن خدمت امام و پریشان و که واقعا یک ضربه بزرگ و این صنعت نفت ما بمباران شده. امام خمینی در تلویزیون یه حرف جالبی زد که هیچ وقت یک سیاست مدار نمیتونست این حرف بزنه. گفت که خدا را شکر تا دیروز ما بر خدا و بر نفت توکل میکردیم، از الان به بعد فقط بر خدا توکل خواهیم کرد. خب این نشون میده فرق یک انسان عارف با یک سیاست مدار نرمال معمولی ظاهر بی.
و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان، به پا خیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرت‌ها و عمال سرسپرده آنان نترسید و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما تسلیم می کنند از کشور خود برانید.
اما ربط بین این دوتا من باید از تقریبا هم در زندگی من خیلی اهمیت داشت، چون به برکت آشنایی با آثار امام خمینی تونستم دو تا دوئیت که نوعاً در وجود خودم و چون در وجود تصور نوع مردم و نوع به اصطلاح حرکت هایی که فعلا در دنیا داریم این دوئیت وجود داره. یکی دوئیت بین زندگی دینی و زندگی اجتماعی که نوعاً میگن که یا باید یک زندگی اجتماعی داشته باشه ولو هم متدین هستی، ولی زندگی اجتماعی معمولی، ولی اگر میخوای واقعا به دین بپردازی، به اصطلاح زندگی اجتماعی به معنی سیاسی میخوام بگم، بله زندگی که بالاخره فامیل داشته باشی، زن داشته و بچه داشته باشی، نه اون پذیرفته شده، ولی زندگی سیاسی میگن یا باید فعالیت دینی داشته باشی یا فعالیت سیاسی، ولی نمیشه با هم. کسی که فعالیت سیاسی، چون سیاست یک چیز بدی کثیفیه، اینجوری نمیشه، مثلا بدین سازگار نیست و بنابراین باید انتخاب کنی بین این دوتا.
بله.
و امروز بر ملت ایران خصوصا و بر جمیع مسلمانان عموما واجب است این امانت الهی را که در ایران به طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند.
خب من دیدم، یعنی در امام خمینی، که نه جدا نباید باشه، نباید یکی قربان یکی اون دیگری کنیم و نه برعکس، باید جمع کنیم و فقط اینجوری که میشه هم زندگی سیاسی داشته باشیم با یک انگیزه الهی.
خیلی مهم است با یک انگیزه
همون
الهی.
همون این، یعنی باید هم این انگیزه دینی الهی داشته باشیم که بتونیم یک زندگی سیاسی یا یه حرکت سیاسی موفق داشته باشیم و باید جمع کنیم، چون انسان اینطور نیست که یک قلب داشته باشه یک ور و یک بدن یک ور دیگه و یه عقل بازم یه ور سوم. نخیر، انسان یعنی یک موجود واحد ولی ذوالابعاد،
هم قلب داره، هم عقل داره، هم بدن داره، هم زندگی اجتماعی داره، زندگی معنوی و زندگی عقلانی. اینجا هم می‌بینیم نه امام به پیروی از ائمه، به پیروی از قرآن جمع می‌کنه بین عقلانیت و معنویت.
این ملت مجاهد در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان مادی و معنوی در اهتزاز است. بیابید آن را یا نیابید، شما راهی را می روید که تنها راه تمام انبیا علیهم سلام الله و یکتا راه سعادت مطلق است. در این انگیزه است که همه اولیا شهادت را در راه آن به آغوش می کشند و مرگ سرخ را احلا من الاصل می دانند و جوانان شما در جبهه ها جرعه ای از آن را نوشیده و به وجد آمده اند.
در دو تا سه تا جمله از امام خمینی میتونید مطرح کنید که انعکاس تحولات شما که پیدا کردید بعد از برخورد کردن با امام در آثارش، کتبش؟
برای من یعنی بعد از آثار غنگینو که باعث مسلمان شدن من بوده و استاد اولم که احمد و همپت با بوده که باعث ورود من در جهان عرفان و در تشیع بوده، مهمترین شخصیت در تو کل زندگی من همون امام خمینی بوده.
دکتر بونو خیلی ممنون. ما خیلی افتخار کردیم و امیدواریم که یه دفعه دیگه شما رو ببینیم و فرصت پیدا کنیم که با هم صحبت کنیم.
من متشکرم.
خیلی ممنون که شما با ما بودیم و انشاءالله امیدواریم که در برنامه آینده با هم بنشینیم، حرف بزنیم، صحبت کنیم، گوش بدیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.